بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على جميع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سیما الحجه بقية الله تعالى في العالمين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین، در جلسات گذشته چند حکمت از کلمات حکیمانه امیرالمؤمنین رو محضر عزیزان عرض کردیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 16 نهج البلاغه بحث قضا و قدر را مطرح می کند. حکمت 16 از اون جهت که نیاز به توضیح و توجیه داره، باید یه مقداری با تأمل بیشتری عرض کنیم مبحثش را. حضرت فرمود و قال علیه السلام تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. مقادیر به معنای قضا و قدر است، یعنی مقدراتی که خداوند تقدیر کرده و برای هر کدام از ما مقرر فرموده. حتف به معنای مرگ است. تدبیر هم که به معنای برنامه ریزی های متداولی است که هر کسی در طول زندگی برای خودش داره. معنای جمله این می شود همه حوادث و امور تسلیم تقدیر خدا هستند. تزل الامور للمقادیر، تمام حوادث در پیشگاه قضا و قدر الهی خاضع و سر به زیرند. حتی یکون الحتف التدبیر، آنقدر همه حوادث در مقابل تقدیر خاضع و ذلیلند که گاهی تدبیر تبدیل می شود به مرگ. ساده این جمله آن است، گاهی اوقات شما تدبیر می کنید ولی همین تدبیر شما را گرفتار می کنه. شما تدبیر کرده اید که نمیرید، خودتون را حفظ کنید، تدبیرتون هم تدبیر درست عاقلانه بوده، ولی اتفاقا همون عامل باعث می شود که شما از بین برید. همون چیزی که در ظاهر و نابود شما را حفظ کند، خودش عامل از بین رفتن شما خواهد شد. در نگاه ابتدایی این چیزی که به ذهن انسان میرسه سلام علیکم و رحمت الله، بحث جبر است. یعنی ما در عالم هیچ کاره ایم، هرچه تدبیر کنیم، هرچه برنامه ریزی کنیم، هیچ کدام از اینها فایده ای نداره. آن چیزی که خدا مقدر کرده حتما به وجود خواهد آمد. این نگاه جبرگرایانه ای که در بعضی از فرق اسلامی هم هست و ما هم به برکت اهل بیت این نگاه جبری را به عالم و به خدا نداریم، این نگاه نگاه درستی نیست. در واقع امیرالمؤمنین در صدد بیان چیز دیگری هستند. اصل اولی که قرآن بیان می کند لیس للانسان الا ما سعا، هرچه تلاش کنید، هرچه برنامه ریزی کنید برای شما همون است. اون چه که با تلاش و کوشش و تدبیر و برنامه ریزی و توجه و آینده نگری دنبالش هستید. اما فراموش نکنید که لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین. در عالم نه جبر مطلق داریم، یعنی همه کار خدا باشه ما هیچ اختیاری نداشته باشیم، نه از اون طرف اختیار تام داشته باشیم، یعنی خداوند هیچ کاری از دستش بر نیاد، هر چه هست اراده ما باشه. این جمله‌ای که اهل بیت فرمودن لا جبر ولا تفویض، در واقع میخواد بفرماد هم جبر در عالم هست هم تفویض. جبر سر جای خودش هست، تفویض سر جای خودش. شما موظفید برنامه ریزی کنید، شما موظفید آینده نگری کنید، شما موظفید نسبت به آینده زندگی خودتون تصمیمات درستی بگیرید، ولی اینگونه نیست که هر کاری شما خواستید همون طور بشه. شاید ما طوری رقم زدیم که شیئی که در ظاهر نفع دارد در باطن به ضرر شما تمام میشه. در دو جمله کوتاه عرض کنم، به دو شکل میشود حکمت 16 نهج البلاغه را توضیح داد. الف این است که در این حال که انسان اختیار داره ولی تقدیرات الهی بر اراده انسان حاکم است، اینطور نیست که هرچه من خواستم بشه، خواسته من هم باید از فیلتر خواسته خدا عبور کنه. همون حرفی که امیرالمؤمنین در حکمت 250 زد، فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. میدونین من علی از کجا خدا را شناختم؟ از اونجایی که تصمیم میگرفتم می کاری را انجام بدم، تمام عزمم را جزم میکردم برای انجام دادن و اون کار، همه شرایط هم فراهم بود، ولی اون لحظه آخر میدیدی نمیشه، میفهمیدم یک خدایی هست که بالای دست منه، یک خدایی هست که گاهی نمیگذارد من کارم را انجام بدم برای اینکه او بگوید من هم هستم، برای اینکه او بخواهد بعضی از لطفها را، عنایتها را در حق من تمام کنه. من چون بعضی چیزها رو نمیدونم پیش میرم، او چون میداند دست من رو میگیره، با اینکه من اراده کرده بودم ولی او اراده من را سر جا مینشانه تا من به هدف درست زندگیم برسم. یک تعبیر اینه، اگر فرمود تزل الامور للمقادیر، یعنی اراده تو و اختیار تو هم در طول اختیار خداست. خداوند اراده میکنه، تو هم اراده میکنی، ولی اراده خدا حاکم بر اراده توست. و اما تعبیر و تفسیر دوم این است که انسان چون به باطن همه امور آگاهی نداره، برنامه ریزی و تدبیرش به بواطن امور نیست. یعنی چه؟ یعنی ما از عالم ظاهری میبینیم، ما از این غذایی که میخوریم فقط ظاهری میبینیم، ظاهر را که دیدیم از باطن خبر نداریم. فکر میکنیم این غذای خوشمزه خوش رنگ باعث تقویت بنیه ما میشه، باعث میشه که ما عمرمون طولانی تر بشه، در حالی که خداوند چون از باطن امور آگاه هست میگه اتفاقا این غذایی که تو میخوری داخلش سم ریختن، تو خوردی و برنامه ریزی کردی که این غذا تقویتت کنه، در حالی که نمیدانستی همین غذا باعث میشه و تو از بین بروی. چون تو فقط ظاهر را میبینی، ما باطن و امور را هم میبینیم. در هر صورت هر کدام از این دو قول را بگیریم، آنچه مسلم از حضرت نمیخواهد ما را به جبرگرایی تشویق کند، این نیست که جبر در عالم برپاست. خیر، جبر از طرفی است، اختیار از طرفی، ولی انسان باید با اختیار کارهاش رو انجام بده. اگر گاهی ما تصمیم گرفتیم و نشد، اولا برای این است که خدا بگه من هنوز هستم، دوما گاهی اوقات باطن کار ما ضرر است. باطن کار ما ظاهرش این بود که به نفعمونه، ولی باطنش به ضررمونه. لذا میگه مقدرات الهی این گونه بود. و اما حکمت 17 نهج البلاغه، حضرت فرمود و سئل عن قول الرسول صلی الله علیه و آله. از امیر المؤمنین در مورد یک جمله پیغمبر پرسیدن. پیغمبر یه روایتی داره، فرمود غیر الشیب ولا تشبه بالیهود. آقایان غیر الشیب، این محاسنتون رو، موی سرتون رو رنگ کنید، حنا بگذارید، موی سر شما سفید شده، شما پیر مردید دیگه، این مو و محاسن سفید رنگه. فرمود غیرو، یعنی تغییرش بدید، حنایی بذارید، رنگی بذارید که این مو سفید نباشه. ولا تشبهو بالیهود، شباهت به یهود نداشته باشید. دقت بفرمایید دو تا جمله. جمله اول موهاتون رو و محاسنتون رو رنگ کنید، جمله دوم این که به یهودی ها شباهت نداشته باشه. یه نفر از امیرالمومنین سوال کرد که آقا جان این روایت درسته؟ حضرت فرمود بله درسته. به حضرت عرض کردن آقا جان پس چرا شما محاسنتون رو رنگ نمی کنید؟ اگر این روایت حق است و پیغمبر هم فرمود غیرو، یعنی امر کرد، امر هم که دلالت بر وجوب داره، همه ما باید خضاب کنیم، حنا به سر بذاریم. چرا شما حنا به سر نمیگذارید؟ آیا شما مخالف امر پیغمبر دارید عمل میکنید؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه این گونه جواب داد، خیلی دقت کنید این جمله را، فرمود انما قال صلی الله علیه و آله ذالک و دین و قل سلام علیکم و رحمت الله. فرمود اون زمانی که پیغمبر این روایت را فرمود، این امر را کرد، این واجب را به دوش مسلمان ها گذاشت، جمعیت مسلمان ها قلیل بود و دین و قل یعنی جمعیت قلیل بود. فَأَمَّا الْآنْ وَقَدْ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَزَرَبَ بِجِرَانِهِ فَمْرُعُنْ وَمَخْتَار. فرمود زمانی که پیغمبر این امر رو فرمود ما تعدادمون کم بود، مسلمان ها تک و توک بودن، اما الان وضعیت تفاوت کرده. قد اتَّسَعَ نِطَاقُهُ، اتسع نطاقه، نطاق به معنای محدوده و مرزه، مرزهای اسلام گسترش پیدا کرده، تعداد مسلمان ها زیاد شده. و ضربه به جرانهی یعنی اسلام در اون جایی که هست ثبوت پیدا کرده، حکومت تشکیل داده، توانسته خودش رو مستقر کنه. فمرؤن و مختار، هر شخصی، هر انسانی آنچه را که دوست دارد انجام بدهد. یک بار سادش را عرض میکنم، به حضرت عرض کردن آقا چرا شما طبق روایت پیغمبر محاسنتون رو دیگه خضاب نمی کنید؟ حضرت فرمود این حکم برای اون زمانی بود که تعداد مسلمان ها کم بود، ما الان تعدادمون زیاده، دیگه این حکم از میان رفته است. اگر کسی دوست دارد خضاب کند، اگر دوست ندارد خضاب نکند، دیگه واجبی در کار نیست. خب نکته اول این که چرا پیغمبر این دستور را صادر کرد، علتش چی بود؟ علت آن بود مسلمان ها خب تعدادشون کم بود اولا، و اونهایی هم که مسلمان بودن خیلی هاشون سن و سالی داشتن، محاسن سفید بودن. یهودی ها هم محاسن بلندی می گذاشتن و محاسن پیرمرد هاشون هم سفید بود. پیغمبر اومد یک کاری کرد برای اینکه دشمن رو مرعوب کنه، برای اینکه ترس در دل او بندازه. این راهکار پیغمبر، تدبیر پیغمبر این بود که هر کسی طرفدار ماست باید محاسنش رو رنگ کنه به دو دلیل. دلیل اول، وقتی شما از کوچه و بازار میگذرید همه میفهمن ای آقا مسلمان هم در شهر هست، اینطور نیست که همه کافر باشن همه مشرک باشن. از هر کوچه میگذرید دوتا مسلمان محاسن قرمز هم داره رد میشه. یک، شما بودنتون رو به رخ دشمن بکشید، و نکته دوم با این خضاب کردن در واقع سن خودتون رو از دشمن بپوشانید. سلام علیکم و رحمت الله علیکم و سلام، خوش آمدید. این که مشخص نشه شما سن و سالتون چقدره، هیبت و قدرت شما بیشتر در چشم مشرکین بیاید. این دوتا غرض را پیغمبر داشت، برای این که دین تقویت بشه، برای این که نیروی مسلمان ها تقویت بشه. فرمود هر کسی مسلمان است باید خضاب کنه. و اما امیرالمؤمنین فرمود این حکم مخصوص به قبل بود، الان دیگه این حکم را نداریم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. یک سوال بسیار مهمی که در ضمن حکمت 17 نهج البلاغه پیش میاد اینه، ما روایت داریم، روایت صحیح و سند از وجود مقدس امام صادق، فرمود حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. اون چرا که پیغمبر حلال کرده است تا قیامت حلال است، و اون چرا حرام کرده است تا قیامت حرام است. این که پیغمبر فرموده بود واجب است شما محاسنتون رو رنگ کنید، و بعد امیرالمؤمنین الان میگه دیگه نیاز نیست، در نگاه اول با این روایت امام صادق جور در نمیاد. امام صادق میفرماید هر حرفی پیغمبر زد تا ابد باید بماند. امیر المؤمنین فرمود نه، این حکم یک محدودیت زمانی داشت، تا یک وقت خاصی بود. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. پاسخ این شبه آن است که احکام دین دو قسمند. یک قسمی از احکام هستند که اینها را هیچ موضوعیتی برای ترکشون نداریم، نماز، روزه، حج، اون اعمالی که حتی یه شخصی مریضه میفرماد اگه نمیتونی سر پا نماز بخونی تکیه بزن، نمیتونی تکیه بزنی بنشین، نمیتونی بنشینی دراز بکش، نمیتونی حرکات رکوع و سجده را انجام بدی اشاره کن، به هر نحوی که هست باید نماز را اقامه کنی، چیزی به نام ترک نماز نداریم. ولی بعضی از احکام دین هم هستن که در یک موضوع خاصی صادر شدن، در یک شرایط خاصی صادر شدن، وقتی که اون شرایط از بین رفت تمام میشه. اصطلاح فقهیش اینه که بعضی احکام تابع موضوعاتند، یعنی یه قصه ای، یه موضوعی پیش میاد، پیامبر یک حکمی صادر میکند، وقتی اون موضوع و قصه تمام شد اون حکم هم تمام میشه. مثالش همون جریان صدقه دادن برای نجوای با پیغمبره. خدا خواست مسلمان ها را امتحان کنه که شما همینطوری برای سرگرمی میاد با پیغمبر حرف میزنید یا واقعا علاقه دارید، دلتون میخواد حرفهای حکیمانه پیغمبر رو بشنوید. فرمود از این به بعد هر کسی میخواهد با پیغمبر حرف بزنه باید صدقه بده. همه مفسرین نوشتن فقط علی ابن ابی طالب صدقه داد و رفت با پیغمبر حرف زد، بقیه نیامدن. این حکم منسوخ شد، خداوند فرمود ما این حکم را برداشتیم. چرا؟ چون موضوع تمام شد. من میخواستم به مردم بگم آقا هنوز ایمان در دلتون اونگونه که باید و شاید نشده، هنوز اگر بین مالتون و بین پیغمبر بخواید یکی رو انتخاب کنید، پیغمبر رو انتخاب نمی کنید برای اینکه مبادا دو ریال صدقه بدید. من میخواستم این رو ثابت کنم به شما. الان که ثابت شد دیگه اون حکممون یعنی وجوب صدقه از بین رفت. یه مثال. مثال دوم، در جریان حجی که پیغمبر انجام دادن، عمره‌ای که انجام دادن قبل از فتح مکه، پیغمبر فرمودن مسلمان‌ها وقتی که دارید طواف می‌کنید، طواف باید به صورت هروله باشد. کسی حق نداره طواف را با راه رفتن انجام بده، بعد یه حالت دویدنی بگیرید و طواف کنید. خب این روایت از پیغمبر رسید. بعضی از اهل سنت هنوز هم قائلند که برای اینکه پیغمبر دستور داد بدوید، باید طواف خانه خدا را با دویدن انجام داد، راه رفتن جایز نیست. در حالی که همین روایت رو به امام باقر عرضه کردن، گفتن آقا ما از پیامبر شنیدیم که این گونه است، تکلیف ما چیه، راه بریم یا بدویم؟ امام باقر فرمود ببینید اون زمان موضوعی پیش آمده بود، قصه‌ای پیش آمده بود. قصه چه بود؟ این بود که مشرکین ایستاده بودند طواف مسلمان‌ها را می‌دیدند. پیغمبر فرمود برای اینکه ورزیدگی خودتون را، برای اینکه قدرت خودتون را به رخ مشرکین بکشید، به صورت هروله طواف خانه خدا را انجام بدید. ولی بعد از او بارها پیش آمد که دیگه این موضوع از بین رفته بود، دیگه مکه فتح شد، دیگه مکه در تصرف مسلمان‌ها بود. پیغمبر فرمود راه برید و پیغمبر راه میرفت. بعضی وقتا سواره طواف به جا می آورد. فرمود اگه کسی نمیتونه طواف سواره هم مشکلی نداره، با یه وسیله ای طواف کنه، کما اینکه با شتر پیغمبر طواف کرد. فرمود من خیلی علاقه دارم پیاده برم، با قدم راه برم و طواف کنم، ولی چون فعل من باعث ایجاد شر است، من گاهی اوقات سواره میام که مردم بفهمن میشود سواره هم به طواف آمد. خب اون حکم دویدن در طواف در یک موضوع خاصی بود، اون موضوع که برطرف شد حکم هم برطرف شده. بعضی از احکام هستن که تابع موضوعاتن، مثل این دو سه تا قصه ای که گفتیم. بعضی از احکام هستن که تابع موضوعات نیستن. نماز واجب است در هر صورت، خمس واجب است در هر صورت، اگر مستطیع شدی باید حج بری، اگر استطاعت چندگانه ای که هست. فرمود اینها احکام میان که خداوند به هیچ وجه زیر تعطیلشون نمیره. بعضی از احکام برعکسن، میگه موضوع را نگاه کن، اگر موضوع بود حکم هم هست. حضرت فرمود در گذشته این حکمت 17 هم از این قسم دومه، یعنی احکام تابع موضوعات هستن. در گذشته ما مسلمان ها تعدادمون کم بود، پیغمبر یه چاره ای اندیشید تا هیبت ما در چشم دشمن زیاد بشه. این قصه برای آن زمان است. الان دیگه ما جامعه اسلامی تشکیل دادیم، حکومت اسلامی تشکیل دادیم، اصلا همه مسلمانیم، نمیخوایم خودمون رو به رخ کسی بکشیم، پس نیازی هم نیست کسی اون حکم وجوب خضاب را انجام بده. و اما جمله آخری که حضرت فرمود فمرون و مختار، هر شخصی هر کاری میخواد بکنه. دیدی شبهه کردن که آقا حتی اگر واجب بودن بحث خضاب رو هم قبول کنیم، بگیم دیگه بعد از پیغمبر این وجوب از بین رفت، حتی اگر این رو هم بپذیریم، ولی خضاب در ذات خودش مستحب است. چرا امیرالمومنین گفت هر کسی هر کاری خواست بکنه، اگه دلت خواست خضاب کن، دلت خواست خضاب نکن، در حالی که امیرالمومنین باید ما را به سمت مستحبات سوق بده. این یه شبهه ایست که مطرح کردن. پاسخ شبهه آن است که اگر خوب به جمله نگاه کنیم کاملا واضح هست که حضرت داره نفی میکند وجوب را. هر کاری خواستید بکنید یعنی واجب نیست، برید سراغ بقیه احکامش. بقیه احکامش چیه؟ مستحبه. شما این مستحب را اگر خواستید به نیت مستحب انجام بدید، ولی دیگه واجب نیست. این که فرمود هر کاری خواستید بکنید، نه این که یه نفر بگه خب دیگه خضاب کردن از استحباب هم افتاد، نه، مستحب هست، ولی حضرت در این حکمت در صدن نفی وجوب است. یه مطلب دیگه هم مثل همین حکمت در نهج البلاغه داریم. یه نفر از حضرت میپرسه که چرا شما خضاب نمی کنی؟ حضرت میفرماد ما قومی هستیم که در مصیبتیم، حالا انشاءالله سر جاش عرض خواهیم کرد. و اما حکمت 18 همه نهج البلاغه، حضرت فرمود و قال علیه السلام فی الذین اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ینصروا الباطل. این حکمت 18 هم یه قصه ای داره. قصه از اون قرار است که وقتی جنگ جمل در آستانه شکل گیری بود، خب امیرالمؤمنین از همه مسلمان ها دعوت کرد که با ما همراه بشید، ما جنگی در پیش داریم، عده‌ای بر ضد حکومت ما شورش کردن، ما باید بریم اونها رو سر جا بنشانیم. یک عده‌ای از مردم که همراه شدن هیچی، ولی چند نفر از اشخاص مطرح جامعه بودند که اینها کنارگیری کردن از جنگ. یکیش ابو موسی اشعری بود که فرمانده امیرالمؤمنین بود، فرماندار بود، ولی خب کنار رفت، فرار کرد برای این خودش رو در این جنگ داخل نکنه. یکی دیگه از این اشخاص عبدالله ابن عمر است، فرزند خلیفه دوم. یکی دیگه سعد ابن ابی وقاص است. 7-8 نفر از افراد شاخص جامعه هستند که اینها از همراهی با امیرالمؤمنین دست کشیدن، اصطلاحاً کنارگیری کردن از هر دو طرف، انزوا گزیدن، نه به اصحاب جمل کمک کردن نه به امیرالمؤمنین. استدلالشون هم این بود که اینجا برادر کشیست، ما نباید در او شرکت کنیم. امیرالمؤمنین اینجا به یک نکته بسیار مهم اشاره میکنه، میفرماد شما شاید در زعم خودتون هیچ کدام از دو طرف را کمک نکرده باشید، ولی حتما به یک طرف کمک کردید و به یک طرف ضربه زدید. عالم بر مدار حق و باطل میچرخد، هیچ ممکن نیست وقتی حق و باطل با هم درگیر شدن ما بگیم نه این طرف نه اون طرف، اصلا وسطی وجود ندارد. تو اگر در کربلا سکوت کردی، کمک امام حسین نیامدی، تو جزء لشکر عمر سعدی. و شاید و باید و تابت الا قتله. هر کسی که سکوت کرد هم مورد لعن ماست. چرا سکوت کردی؟ سکوت تو به منزله بی‌طرفی نیست، به منزله خار کردن جبهه حقه. یعنی تو داری ما را تحقیر میکنی، کمک نمیکنی به ما، و کسی هم که به ما کمک نکنه به دشمن ما داره کمک میکنه. حضرت فرمود این آقایان پیش خودشون خیال کردن که از هر دو طرف انزوا گزیدن، در حالی که خزل الحق، اینها جریان حق را که طرفداران علی بودند خار کردند، ضربه بر پیکر ما وارد کردند. ولم ینصر الباطل، از این طرف به ما ضربه زدن، از اون طرف به دشمن ما هم کمک نکردن، کمک ظاهری نکردن ولی کمک باطنی کردن. یعنی به میدان آمدن این اشخاص دان درشت میتونست جریان جمل را خیلی زودتر از اینها جمع کنه با تلفات کمتر این قائل ختم، ولی خب اینها جلو نیامدن. حضرت فرمود اگر بین حق و باطل درگیری به وجود آمد، تو اگر طرف حق را نگرفتی حتما طرف باطلی، و هیچ ممکن نیست که بگی من در دعوای بین حق و باطل بی طرفم. به قول اون شاعر در کرب و بلا، بی طرفان بی شرفانن. کسی که نیاد کمک امام حسین در لشکر عمر سعده. فلذین اعتزلوا القتال معه، این حکمت در مورد کسانی است که اعتزلو، یعنی کنارگیری کردن از جنگ با از جنگ در رکاب حضرت و اصحاب جمل. خزل الحق ولم ینصر الباطل، اونها حق را خار کردند و باطل را نیز کمک نکردند. و اما حکمت 19 نهج البلاغه، امیر المؤمنین می فرماید من جرا فی انان عملهی اثر به عجله. در بعضی از نسخه ها داره من ارخا فی انان عملهی، یا جرا داره یا ارخا داره، هر دو درستند، ولی نسخه ای که ارخا دارد نسخه بهتری است. عرض می کنم علتش رو. حضرت در این حکمت راجع به آمال و آرزوها حرف میزنه. وقتی انسان افسار آرزوها را رها کند و هر جا دلش رفت اون هم بره، هر جا میل و اشتیاقش کشش پیدا کرد، این هم بدون هیچ حد و مرز خودش رو دنبال رو آمال و آرزوها کند. حضرت فرمود چنین شخصی نتیجه جز هلاکت ندارد، حتما به هلاکت خواهد رسید. من جرا فی انان عمله، جرا به معنای حرکت کردنه، ارخا به معنای سست کردنه. اگر کسی حرکت کند، اگر کسی سست کند انان آرزوهایش را، افسار آرزوهایش را، اگر کسی افسار رو برای این میگذارن که حیوان تحت کنترل باشه بتونیم مدیریت کنیم اون، اگر کسی این افسار را رها کرد، یا اگر کسی که در مسیر این اسب چموش حرکت کرد، در مسیر آرزوها و عمل حرکت کرد، اثر به عجله، اثر به معنای لغزیدن، سرخوردن، افتادن. در دعای شریف کمیل میکنیم و کم من اثار و غیته، خدایا چه بسیار لغزش هایی که از من صادر شد، ولی تو وقیتهو، اونها رو اصلا به روی من نیاوردی، جلوی لغزش من رو گرفتی که مبادا من زمین بخورم و دیگه نتونم بلند شم. و کم من اثار وقیته، وقیته از وقایه است، تقوا یعنی خود مراقبتی، خود نگهداری. چه بسیار لغزش هایی که پیش آمد و تو نگذاشتی من بلغزم، قبل از این که زمین بخورم دستم رو گرفتی. حضرت اینجا هم می‌فرماید اگر کسی اختیارش را به دست آرزوها داد، این شخص حتماً می‌لغزد و به هلاکت می‌رسد. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. اگر بخوایم در مورد حکمت 19 نهج البلاغه یک جمله کوتاه عرض کنیم، باید بگیم که آرزوها یک دامی را برای انسان پهن می‌کنند که نتیجه اون دام هلاکته. مثلا یک مثال بزنیم، روایتی از خود امیرالمومنین حضرت می‌فرماید که العمل سلطان الشیاطین علی قلوب الغافلین، آرزوها یک وسیله‌ای هستند که شیطان را بر جان انسان مسلط می‌کند. سلطنت شیطان بر انسان چطور به دست میاد؟ چون تو دچار آرزوهای طول و دراز شدی، آرزوهایی که فقط خیالند، در عالم واقع رسیدن به اونها برای تو ممکن نیست. وقتی که اینطور خودت رو درگیر آرزوها کردی، سلام علیکم و رحمت الله، خب آرام آرام دچار غفلت میشه. غفلت از چی؟ غفلت از مرگ، غفلت از اعمال صالح، غفلت از رسیدن به مقصود و هدف خلقت. تو اونقدر سرگرم آرزوها هستی، اونقدر این جاده آرزوها طول و درازه که هرچی بری نمیرسی، دیگه اصلا وقت فکر کردن به خدا را نداری، وقت فکر کردن به دین را نداری، و در نتیجه اگر کسی غافل شد هلاک می شود. هلاکت نتیجه غفلته. این جمله‌ای که حضرت می فرماید خود آرزوها به خودی خود مشکلی ندارن، این جمله‌ای که ما تو فارسی میگیم که انسان به امید زنده است، انسان به آرزو زنده است، از یک جهت درسته، خود آرزوها هم مشکلی ندارن. مشکل اینه که وقتی ذهن انسان با تمام قوت و قدرتش دوچار توجه به یک مسیر خاص شد، از بقیه مسیرها باز میمونه. تو تمام همتت رو جمع کردی برای اینکه برسی به یک آرزویی که هیچ وقت هم نخواهی رسید. خب تو دیگه جان نداری برای عبادت کردن، تو دیگه وقت و فرصت نداری برای اینکه به فقرا و محرومین رسیدگی کنی. تمام سرمایت رو بردی در مسیری که هیچ وقت هم سعادتی درش نیست و حتما به هلاکت خواهد رسید. خود آمال و آرزوها شاید نتیجه بدی نداشته باشند، ولی آمال و آرزوها انسان رو غافل می کنند، انسان را از مسیر حقیقت دور می کنند. کسی که از حقیقت دور شد، نتیجه جز هلاکت معنوی، یعنی مرگ روح، مرگ قلب، هیچ نتیجه جز این نداره. این حکمت بیستم رو هم با خیلی کوتاه و خلاصه عرض کنیم. امیرالمؤمنین فرمود عقیل و زول مروعات اثرات هم. اثرات همون جمله‌ای که اثره به معنای لغزشه. فرمود که عقیلو هم یه اصطلاح فقهیه، ما میگیم اقاله کردن. بی یکی از اون معاملهی که ما میکنیم یه عقد لازمیست، یعنی وقتی که دو نفر با هم، من پول دادم با آقای فروشنده و جنس رو از او گرفتم، اینجا بی حاصل شد. یعنی من دیگه هیچ حقی ندارم برم بگم آقا پولتو بگیر، پول منو بده جنست رو بگیر، دیگه تمام شد، چون عقد بی یک عقد لازمی است. حالا اسلام آمده گفته آقای فروشنده، اگرچه تو میتوانی جنس فروخته شده را پس نگیری، هیچ کسی هم نمیتونه باهات برخورد کنه، ولی اگر یک مشتری اومد ابراز پشیمانی کرد، گفت آقا من رفتم خونه نپسندیدن اهل و عیالم این جنس رو، این کالا رو، این لباس رو، اومد به شما رو انداخت که بیا پول من رو بده و جنست رو تحویل بگیر، اسلام فرمود تو اگرچه میتوانی و حق داری نپذیری، ولی از جهت اخلاقی کار درستیه، بیا آبروی اون شخص رو بخر، او آمده جنس رو پس بده، تو هم جنس رو پس بگیر، هیچ اتفاقی نمیفته، خدا به مالت برکت میده. به این حرکت میگن اقاله، یک نفر جنسی را که خریده است پس بدهد و فروشنده اون رو پس بگیرد. حالا دقت بفرمایید، حضرت فرمود این عذرخواهیه، مقصود و کنایش عذرخواهیه. اگر کسی اومد به شما عذر آورد، آقا ببخشید من اشتباه کردم، من جنسی که میخواستم و بر نداشتم، شما عذرش رو بپذیر، بگو باشه مسئله این نیست. حضرت فرمود که هر انسان با شرفی، هر انسان جوانمردی، هر عالمی، هر انسان مؤمنی در کنار همه خوبی هایی که دارد، بالاخره شاید 4 بدی هم ازش سر بزنه، 4 خطا هم در زندگیش به وجود بیاد، حرف نسنجیده هم یه وقتی بزنه، ولی شما بیایید نسبت به انسانهای با شرف، جوانمرد و صاحب شخصیت گذشت داشته باشید، عذر اونها رو بپذیرید، نگاه کنید به سابقه خوشنامی ای که دارن، یک اون با عزت و آبرو حرف خوب زده، درست حرف زده، حالا یه وقت عصبانی شدی حرفی از دهنش در رفت، شما این رو بپوشانید، اصلا به حساب نیارید، نگید پس اون آقایی که یک اون اینطوری ما را وعظ میداد خودش اینطوریه، این رو نگو، بگو اون آقایی که ما میشناسیم انسان کار درستیه، این یک بار اگر خطایی از او سر زد شیطون گولش زد، اصل را زیر سوال نبر، این یک بار رو زیر سوال ببر، این یک بار رو پرده پوشی کن. فرمود عقیل و زول مروعات اثراتهم، هر کسی که صاحب شرافت است، زول مروعات یعنی آدمای با شخصیت، دیندار، کسانی که بالاخره سابقه خوبی دارند، اگر اینها احیانا یک لغزشی داشتن، شما لغزششون رو نادیده بگیرید، اصلا به روشون نیارید، سابقه شون رو زیر سوال نبرید، لاحقه شون رو زیر سوال ببرید، بگو این یک حرکتش اشتباه بود، تمام عمر خدمتگزار اهل بیت بود، حالا یه وقت حواسش نبود، عصبانی شده چیزی گفت، این اشتباه رو اصلا به روش نیارید، ببخشید بره. فرمود فما یأثر منهم آثر الا و یده بید الله یرفعه. خیلی این جمله جمله زیبایی است. امیرالمومنین فرمود دست کم نگیرید ذوی المروءات را، آدم حسابی ها رو دست کم نگیرید، خداوند دست اینها را میگیرد. فما یأثر منهم آثر، هیچ کسی نیست که از این آدم های حسابی، هیچ کسی نیست که لغزشی داشته باشه، خطایی داشته باشه، زمین بخوره، الا مگر اینکه و یده به ید الله یرفعه، دست این شخص در دست خداست، خدا دست این رو میگیره و بالا میبره، خدا دست این رو میگیره و بلندش میکنه. در این جمله حضرت 3 نکته نهفته است. نکته اول، هیچ کسی معصوم نیست، غیر از معصومان بقیه آحاد بشریت با همه تدینی که دارند، با همه اخلاص و ایمانی که دارند، ولی باز هم معصوم نیستند، شاید از همین ذوی المروءات هم یه خطایی صادر بشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که وظیفه ما در قبال مردم آن است که طرف خوبیشون رو بگیریم، نه طرف بدیشون رو، خوبی ها رو ببینیم، نصفه پر لیوان رو ببینیم، گذشته خوب اونها را مرور کنیم، نه 4 خطایی که امروز ازش سر زده. و سومین نکته‌ای که حضرت فرمود، خداوند مدافع نیکوکاران است، در هر سختی و رنجی که به وجود بیاد، خدا دست دراز کرده تا دست زمین خورده ها را بگیرد، تا اینها را از زمین بلند کنه. شما هم طرف اون نرید، همون جمله‌ای که حضرت جلسات قبل فرمود، فرمود که اگر من زیعه الاقرب اتیه له الابد، شما هم دست زمین خورده را نگیرید، هستن کسانی که دستش رو بگیرد، خدا ایستاده اونجا تا دستش رو بگیره. پس شما هم بیایید کار خدایی کنید، مثل خدا بشید، مثل خدا بشید. خدا نمیگه چرا یک بار لغزیدی و زمین خوردی، میگه تو یک عمر با شرافت زندگی کردی، با محبت زندگی کردی، ایمان داشتی، حالا این یک لغزشت رو من اصلا نمیبینم، دستت رو بده دست من بلند شو. ببینید این اخلاق، اخلاق خدایی است. اگر کسی توانست این خلق رو در خودش ایجاد کنه، اخلاق خدایی پیدا کرده. از رسول مکرم روایت است که فرمود برادرم موسی به مردم گفت گناه نکنید، برادرم عیسی یک پله پا را فراتر گذاشت، گفت آی مردم گناه که نکنید هیچ، حتی فکر گناه را هم نکنید. فرمود ولی من پیغمبر از هر دوی اونها پا فراتر میگذارم. من میگم تخلقوا به اخلاق الله، بحث گناه و فکر گناه نه، بیایید اخلاقتون رو خدایی کنید. ببین خدا چقدر راحت از اشتباه دیگران میگذره، ندید میگیره، دستش رو هم دراز میکنه تا اینها رو بلند کنه. شما هم اگر میخواهید اخلاق خدایی داشته باشید، بیایید دستگیر باشید، مچگیری نکنید، دستگیری کنید. این دستگیری میشه صفت خدایی داشتن. به حق امیرالمؤمنین انشاءالله همه ما رهرو راه حضرت باشیم و امیرالمؤمنین دستگیر ما در دنیا و آخرت باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.